أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا به ما بین دارد و ما کان ربک نسیا. رب السماوات والارض و ما بینهما فاعبده واستمر لعبادته هل تعلم له سمیا. بعد از اینکه نام برخی از انبیاء الهی علیه السلام برده شد و در کنار نام هر یکی از اونها بعضی از فضائل اونها ذکر شد و در پایان جمع‌بندی شد و نعمت‌هایی که خدای سبحان به این انبیاء و انبیای دیگر عطا فرمود ذکر شد و اوصاف خاصی برای همراهان این انبیا ذکر شد و در مقابل این انبیا افرادی هم نام برده شد و رذایل اونها را ذکر فرمود، اونگاه به یک جریانی که ارتباطش با بحث‌های قبل نیاز به شأن نزول داره ذکر فرمود. قبل از این که به این آیه محل بحث امروز برسیم، نکاتی که مربوط به بحث‌های قبلی مونده بود بازگو بشه. یکی این که جناب فخر رازی به دیگران هم اعتراف کردن که دختر زاده ها فرزند انسان هست، اولاد دختر فرزند انسان حساب می شود. این تنها اختصاص به شیعه ندارد که حسنین سلام الله علیه ما را فرزند پیغمبر بدانند. فخر رازی و عده زیادی از اهل سنت به همین نکته اشاره کردند که قرآن کریم وجود مبارک عیسی را ذریه ابراهیم می شمارد، در حالی که از راه مادر فرزند ابراهیم است نه از راه پدر. پس اگر چون چه اهل بیت رو ما فرزندان پیغمبر میدانیم، برای آن است که فرزندان دختر فرزندان خود اون شخص هم حقیقتا. این اختصاصی به ما شیعه ها ندارد، اونا هم پذیرفته این مطلب رو. مطلب دیگر این است که در برخی از روایات آمده است که در زیل خرو سجدن و بوکیا دستور به دو امر داده شد، یکی سجده کردن در هنگام تلاوت آیات و دیگری گریه کردن. ولی از آیه بر نمی آید که به دو شیء امر کرده باشد، نفرمود خرو سجدن و بکو، فرمود خر رو سجدن و بوکیا، یعنی در حال سجده و گریه خریر کردن، سقوط کردن، افتادن پایین. انسان دفعتن به سجده می رود، می افتد، میگن خر راکن، خر ساجدن به ماننده. لکن در این گونه سنن جریان تعدد مطلوب مطرح است. پس اگر انفکاکی در بعضی از روایات مشهود شد حق است، هم سجده کردن به تنهایی فضیلت دارد، هم عرش ریختن به تنهایی فضیلت دارد و هم جمع اینها در سجده فضیلت دارد، که خرو سجدن و بکیا، نه سجدو و بکو، که بشه دو مطلب جدای از هم. خب در قبال این دو فضیلتی که ذکر شده است، یکی سجده و یکی اشک ریزی، دو رذیله است برای تبهکاران ذکر شده است، یکی ازاعه صلات، یکی اتباع شهوات. مطلب دیگر این است که در آیه 60 همون ولا یظلمون شیئا، ظلم تعدی به حق دیگری است. اگر کسی در برابر خدا حق داشته باشد و خدا چیزی را که لازم بود به او عطا بکند عطا نکند، این میشه ظلم. اما اگر تمام نعمتهای الهی تفضل است و بهشت بر اساس تفضل است نه بر اساس استحقاق، اونگاه ظلم یعنی چی؟ پاسخش این است که درست است انسان در برابر خدای سبحان حقی ندارد و تمام عبادتهاش در برابر نعمتهای او ناچیز است، چه در چه رسد به این که در برابر عوامر او باید امتثال کند. ما یه دینی داریم که نعمتهای الهی را باید سپاسگزاری کنیم. این دین ما هم مستوعب است و هرگز در برابر این دین ما تبرئه نمی شدیم. گذشته از این که در برابر نعمتهای الهی ما مدیونی، تکالیفی هم ذات اقدس اله متوجه ما شد. ما اگر عبادتهای خود را در برابر نعمتهای الهی ارزیابی کنیم بدهکاری، چه رسد به تکالیف الهی. پس بنابراین ما استحقاقی نداریم که کاری کرده باشیم چیزی از خدا طلب داشته باشیم. لکن تعبیر ظلم به مناسبت وعده‌ای که ذات اقدس اله عطا کرده است و در پایان آیه دیگر فرمود انه، یعنی ان الله کان وعده معتیا، چون خودش وعده داد، چون خودش فرمود من به تبهکار پاداش میدهم، یک حقی را خودش برای انسان جعل کرده است، نه اینکه انسان حقی علی الله دارد. از این جهت تعبیر به ظلم شده است. مطلب دیگه این که کسانی که از نعمت خاص الهی برخوردارن در این آیه و در سوره مبارکه نساء مبسوطاً نام اونها برده شد، در سوره مبارکه فاتحه اجمالاً نام اونها برده شد، در موارد خاصی هم که نعمتهای ویژه انبیا آمده ذکر شده که سیدن استاد رضوان الله چهار موطن و مورد را ذکر کرده است، نعمتهایی که خدای سبحان به انبیا عطا کرده و شاید منحصر به اون موارد چهارگانه نباشد، ولی نعمتی را که ذات اقدس اله به انبیا داد و ما هم همون نعمت را از خدا مسئلت میکنیم، در برابر نعمتی مسئولیتی هم هست. وجود مبارک موسی کلیم به خدا عرض کرد رب به ما انعمت علی فلن اکون ذهینا للمجرمین، به پاس نعمتهایی که من دادی من پشتیبان ظالم نیستم، از او حمایت نمی کنم. ما هم که تو نماز عرض می کنیم صراط الذین انعمت علیهم رب ما بدی، به تعبیر سین استاد همین رو میخواییم از خدا، خدا یا نعمتی که ما دادی، حالا یا نعمت مال است یا نعمت علم است یا قدرت بیان است یا هرچه هست، ما از این نعمت به نفع ظالمین استفاده نکنیم. رب به ما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، ما هم همیشه از خدا همین رو میخواییم، لااقل شبان روز 10 بار همین رو از خدا میخواییم که این نعمت را بیجا صرف نکنید. خب پس اگر ذات اقدس اله در موارد مشخصی نام انبیا را برد و در موارد دیگر هم به نحو اجمال ذکر کرد، مشخص فرمود انبیا در برابر نعمت چه مسئولیت احساس می‌کردند. وجود مبارک موسی کریم به صراحه عرض کرد خدا یا مسئولیت من در برابر نعمتی که تو دادی این است که از ظالم حمایت نکنن. خب این وظیفه ما هم خواهد بود. مطلب دیگه این که این اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، یه تنبه لطیفی سیدن استاد تو المیزان داشتن رضوان الله علیه، که لازم نیست کسی آیات الهی را بخواند تا دیگری به سجده بیفتد و اشک بریزد. یاد آیات الهی هم همین اثر را باید داشته باشد. کسی مطالعه میکند آیات الهی را، متذکر آیات الهی هم میشود، همین خضوع و خشوع را باید داشته باشد. حالا یا سجده میکند و عشق میریزد، یا لااقل خشوع و خضوع را در خود احساس میکند. اما اگر چون چه آیات الهی بحث تفسیر هم نظیر بحث صرف و نفع برش مطرح بشه، این معلوم شه ذات طلیت علیه آیاتو هیچ تکون نمیخوره. این خیال بکنید پادرس سیوتی نشسته یا پادرس مغنی نشسته، اینجور نیست. اگر چون چه تطلع علیهم آیات الرحمن خر و سجدن و بکی، یا هر روز انسان بالاخره یه حالت خشوعی باید پیدا کنه. این چنین نیست که یک کسی آیات بخونه انسان سجده کنه و اشک بریزه. اگر یاد الهی، آیات الهی، معارف الهی هم بازگو شد، تفسیر شد، یه همچارت خشوع و خضوعی هم باید در انسان پیدا بشه. مطلع بعدی آن است که این جنات عدل که منصوب است آیا بدل الجنه است فعرایت خنول الجنه یا نه؟ اگر بدل اوست حتما باید معرفه باشه، یا نه منصوب به نعت و مد هست، یا برخی هایی رو به رفع قرائت کردن که خبر باشد برای مبتدای محذوف. اما الان این قرائتی که ما در خدمت آنیم منصوب است، چون کلمه عدل را گفتن معرفه است، اسم است برای اقامه یا اسم است برای عرض جنت. چون معرفه است جنات در اثر اضافه به عدل معرفه می شود. و نظیر اینکه امس را گفتن معرفه است، سحر را گفتن معرفه است، به دلیل اینکه اینا غیر منصرفن، یکی علمیت هست، یکی هم آثار دیگر اثر دیگر. برابر این عدل معرفه است. و از طرفی هم اگر نکره باشد و مورد وعده نیست، یه چیز ناشناخته رو وعده نمیدن. از این فهمود علتی وعد الرحمن و عباده و بالغیب، معلوم میشه شناخته شده است. این نکات باعث میشه که انسان عدل را معرفه بدونه. مطلب دیگه این که فرمود وعد الرحمن نه وعد الرحیم، سرشته که الرحمن اختصاصی به دنیا ندارد، شامل دنیا و آخرت میشود. نکته مهم آن است که سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و مشرکان مکه خدا را به عنوان الرحیم نمیشناختند، به عنوان الله و الرحمن میشناختند. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. اونها خدا را به همین دو نام میشناختند. لذا در بسیاری از آیاتی که در مکه نازل شد سخن در این است که الرحمن حرف کسی را قبول نمی کند. الرحمن شهادت این بت‌ها را قبول نمی‌کند. این بت‌ها پیش الرحمن کاری نیستند. خدا را به عنوان الله و به اسم الرحمن می‌شناختند، اما به اسماء دیگر نمی‌شناختند. تعبیر به الرحمن شده است. وعد عباده و وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده ان الله کان وعده معتی. خب حالا برسیم به این کلمه‌ای که در آیه 64 هست. آیه 64 شکر مهم برای این که ما وامدار و اویم، اگر ندیم میترسیم از ما گرفته بشه. و این عقل حکم میکند کسی که احسانی به آدم کرده، به آدم حیات داده، به انسان هستی داده، در برابر بود قاضی باشه دیگه. بله خب خواست خودش داد. و اگر کسی موجود بود که معدوم بود که معدوم خواسته ای ندارد، نعمت ابتدایی شکر دارد، فرق نمیکنه چه انسان بخواهد چه نخواهد، نخواسته شکرش بهتر از خواسته است. نخواسته بهتر است، برای اینکه انسان که میخواد یک زحمتی میکشد، یه عرض حاجتی میکند، حیثیت رو میدهد. میگم ملت و کب تدا، بیان نورانی امام سجاد است تو صحیفه. بله، سرش اینه که قبلا نمیدونستن کی داده، حالا با دعا میفهمن که اون مجیب دعاشون داده. از اول هم اگه بفهمن این نعم الهی رو کی داده شاکرن. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله تو صحیفه اینه که ملت و کب تدا. اون دوم، اون هم که تازه سوال میکنن رحمته اوست. او حس سوال را در آدم ایجاد میکنن. ما خیال میکنیم خودمون سوال کردیم، حس این که این محتاجیم و از کی باید بخواهیم، به چی جور بخواهیم، همه اونها رو او القا میکنن. منتها چون این امور را ما مثلا بهش توجه میکنیم، خیال میکنیم از طرف خود ماست این سوال. بنابراین منت و کب ابتدا، تمام نعمتهای الهی ابتداییست مسبوق به تحقیق قبلی و استحقاق قبلی و امثال ذلک نیست حتی این سوالهای ما. خب، و ما نتنزل الا به امر ربک. اگر چنون که این حرف بهشتی ها باشد، وقتی بهشتی ها وارد سرزمین بهشت شدن، همونطوری که میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن و اورثنا الارض و مانند آن، این جمله را هم میگن که ما به امر الهی نازل شدیم، چون نازل شدن نظیر رب انزلنا منذرا مبارکا و مانند آن است، به این سرزمین به امر الهی نازل شدیم. این با آیات مثلا آیات گذشته هماهنگ است. اما اگر حرف فرشته ها باشد که بگوین ما نتنزل و الا به امر ربک، این با گذشته و آینده هماهنگ نیست. تقریبا 15 وجه برای این ذکر شده است که غالب این وجوه را سیدن استاد تو المیزان ذکر کرد و رد کرد. اونی که از ابن عباس و برخی از مفسران گذشته نقل شده است این است که مدتی وحی منقطع شد. حالا مربوط به آیات سوره بارکه کهف بود یا نه، که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم براش جواب بده و یه مقداری فاصله شد. بعد ادهی گفتن که خدای سبحان پیامبرش را ترک کرده. این هم بخشی از آیات سوره بارکه زها آمد است که ما وده اکرب بکن و قلا، و بخشی هم در همین سوره که به ما نتنزلو حرف فرشته هاست. فرشته ها که آمدن عرض کردن که ما اگر بخوایم نازل بشویم باید به امر پروردگار نازل بشویم. تا کنون دستوری نرسید، ما هم به خدمت شما نرسیدیم، الان که دستور رسید نازل شدیم. به ما نتنزلو الا به امر ربک. این تناسب بالاخره یا سخنت بهشتی هاست که وارد بهشت میشن با آیات قبل هماهنگ است، یا سخن خود فرشته هاست که وقتی این آمده شده این حرف رو گفتن. فرشته ها از اون جهت که معصومن، البته این فرشته هایی که وحی می آورن، فرشته هایی که قبض ارواح میکنن، فرشته هایی که کرام کاتبینن، فرشته هایی که مدبرات امرن، این هاست. اما اونقدر فرشته به ملائکه خدا خلق کرده است که عددش جز خدا کسی نمیداره. ملائکه السما هست، ملائکه الارض هست، ملائکه هوا هست، ملائکه فضا هست. و اگر در بعضی از نصوص دارد که فلان فرشته مثلا غفلتی کرده است، به تعبیر مرحوم سرد متعلهین، ما دلیل بر نفی نداریم، برای اینکه ملائکه الارض دلیل بر اثبات اونها نیست. اینقدر فرشته در عالم خدا خلق کرده است که عددش جز خدا نمیداند. بنابراین این که در قرآن کریم آمده لا یعصون الله و هم به امره یعملون، این فرشته هایی هستن که در کارهای کلان الهی به اذن خدا در اختیار ناست، به عنوان مدبرات امرن، مأموران بهشتن، مأموران جهنمن، آورندگان وحین، گیرندگان ارواحن، قبض روح میکنن و اعمال را ثبت و ضبط میکنن و مانندون. به عیدی سفره کرامن برره اینا هستن، این علیکم لحافظین کرامن کاتبین اینا هستن. تو سوره مبارکه انبیا فرمود لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون هستن، که همین جمله نورانی که در سوره مبارکه انبیا وصف ملائکه است، در زیارت نورانی جامعه وصف اهل بیت قرار گرفته. شما تو زیارت جامعه همین جرو رو میخونید دیگه، که اینا این ذوات مقدس لا یسبقونه بالقرب وهم بأمره یعملون، اینا هم اینجورن، اینا در حد عصمته. اما ملائکت الارض هر قطره ای را طبق بیاناتی که از امام سجاد رسیده است یه فرشته میاره. اینقدر فرشته در عالم زیاد است که عددش جز خدا نمیدونه. و با دلیلی بر اسمت این گونه از ملائکه نداریم. اگر یه وقتی در یه روایتی در حدیثی آمده فلون فرشته غفلتی کرده، گناهی کرده، اشتباهی کرده، ما برهانی برخلاف نداریم، منتها اون روایت باید معتبر باشه. همشون نه، همشون نه. خب شاید مثل جن. فرض این است که انواع و اقسام فرشته برای اونها هست. اون فرشته هایی که ما میشناسیم برابر معرفی قرآن کریم بر معصومن، مسئولان بهشتن، مسئولان جهنمن، ضابطین اعمالن، آورندگان وحین. میگن 70,000 فرشته سوره مبارکه انعام را بدرقه کردن، وارد قلب مطهر پیغمبر شدن. شما تو عظمت سوره مبارکه انعام ملاحظه فرمایید. حالا یا برای این است که 70 اسم از اسمای حسنای الهی تو این سوره است، یا نکات دیگر. و به تعبیر سیدن استاد مناسب اینه که انسانی سوره احتجاج بنامد، برای اینکه 40 بار تقریبا قول درش است، بگو 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 بگو، 40 حجت را خدا و پیغمبر القا کرد در این سوره، میشه سوره احتجاج. به عظمت این اسماء الحسنا 70,000 فرشته داخل قلب پیغمبر شدن، بله اونا هم مجردن، معصومن و مانندون. اما این همه فرشته هایی که به همراه باران بیان کنار هر گیاهی یه مدبری هستن و اونا رو تدبیر میکنن، اینا که دلیل بر اسنادشون نیست، دلیل بر تجردشون نیست. خب و ما نتنزلو الا به امر ربک، این لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک هست که 15 قول درش هست یا بیشتر. بله اون به قرینه سیاق که ممکنه کل ملائکه سجده کرده باشن، اما دلیل نیست که کل ملائکه معصومن، که همشون تابعن. البته هیچ کدام از اونها معصیت، هیچ فرشته کافر نیست نظیر جن. این چیزی حالا با غفلت میکنه ممکن است. اونجا اصولا تکوینی بود، چون قبل از خلق، قبل از دنیا بود. بعدها فرمود به این که اهبطوا الی الارض، هنوز به زمین نیامده بودن. حالا اونجا کجا بود؟ تو به اون اوائل سوره مبارک بقره بحث شد. قبل از این که به زمین بیاین اون صحنه برگزار شد. و ما نتنزلو الا به امر ربک، این درست است، تا خدای سبحان نخواهد اینو نازل نمی شود.
اسمت مگر در روزه تجدید نیست مطلق باشه تا اسمت منابید؟
نه، اسمت تکوینی داریم، اسمت تکوینی داریم. در موجودات تکوینی گاهی ظلم میکنن، گاهی ظلم میکنن نمیکنن، یعنی گاهی به مقصد میرسن، گاهی مقصد نمیرسن، گاهی تزاهم دارن، گاهی ندارن. ظلمت و کل شیء این به اصله اون ملائکه که فرمود خواب اونها خواب ندارن و سهو و نسیان ندارن و غذای اونها تسبیح است، تو هم اون صحنه این بیانات فرمودن. اما ملائکه دیگری که مرشن در اون در اونجا فرمودن میگه تسبیح اینها، ذکر اینها، غذای اینها تسبیح الهی است. اون درباره اون فرشته ها فرمودن. بعد تو همون خطبه اول نهج البلاغه دارد که فرشته هایی هستن که پایشون در اعماق زمین است و سرشون در اعماق آسمون ها. یک فرشته کل عالم رو پر کرده. این تو همون خطبه اول نهج البلاغه است دیگر. نه تنها هذا القوم اتخذوا القرآن مهجورا، اتخذوا نهج البلاغه مهجورا، اتخذوا اصول کافی رو مهجورا، اتخذوا صحیفه سجاده رو مهجورا، اتخذوا اصول دین رو مهجورا. خب و ما نتنزل الا به امر ربک، ما به امر پروردگار نازل میشویم. این هم اصل است. این له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیا. این جمله به ما کان ربک نسیا اون شأن نزول رو تأیید میکند که خدا فراموشت نکرده. بالاخره مصلحت الهی را خود ذات اقدس اله میداند، مصلحت دیگران را خدا میداند. این چنین نیست که خدا فراموشت کرده باشد و وحی را نازل نکرده باشد. تو سوره مبارکه زها دارد به این که و زها و لیل ازا سجا ما ودعای که رب و که و ما قلا. نه قلی و عداوت و دشمنی در کار است، نه تودی و فراموشی هم در کار نیست. این با اون شأن نزولی که از ابن عباس و دیگران نقل شده است هماهنگ‌تر است. اما در بین این وجوه 15 گانه همه اونها میتونه حق باشه. لهو ما بین ایدینا یعنی گذشته یا آینده، و ما خلفنا گذشته که آینده گذشته که ما رو پشت سر گذاشتیم، و ما بین ذالک بین گذشته و آینده یعنی حال. این به لحاظ زمان. همین تثلیث به لحاظ مکان درسته، همین تثلیث به لحاظ عالم درسته. قبل الدنیا، الدنیا و بعد الدنیا. همین تثلیث به لحاظ دنیا و برزخ و قیامت درسته. همین تثلیث به لحاظ اقوام و ملل و امثال ذالک درسته. همین تثلیث به لحاظ جهاد درسته. این 15 قولی است که گفتن دلیل بر بطلان اونها نیست. اما مهمتر از همه همین است که سیدن استاد بهش اشاره کرده که فرمود من التف تعبیر همین است. المیزان را باید اینجاها شناخت. فرمود التف تعبیر اینه. فرشته ها به پیغمبر عرض میکنن ما بین ایدی ما که در پیش داریم، یعنی آثار ما، معالید ما، اینا مال اوست. اون چرا که ما پشت سر گذاشتیم به نام علل و مبادی، اون مال اونهاست. بین علل و مبادی به بین معالید و آثار هویت خود ماست، این هم مال اوست. خب اگر یه خط نورانی بیاد کل علل و مبادی قبلی را روشن کند و بگیرد، کل معالیل و آثار بعدی را روشن کند و بگیرد، کل هویت بین گذشته و حال را بگیرد و روشن کند، برای این فرشته چی میمونه؟ اگر کسی خواست حدیث نورانی داخل فی الاشیاء لا بالممازج را حل کنه، اینجاها باید جستجو کنه. باید بدون این داخلون مال فصل سوم است. فصل سوم یعنی فصل سوم. دو تا منطقه ممنوعه داریم که هویت ذات است، مقام ذات است، احدی به او دسترسی ندارد. یک، صفات ذات است که عین ذات است، کسی به او دسترسی ندارد. دو، میمونه ظهور حق، فیض حق، وجه الله، نه الله. ببینید قرآن کریم اصلا سخن الله را از اول تا آخر مطرح نکرده. هر جا سخن است وجه الله. نفرمود همه میمیرن الله میمونه، واسه بالاتر از آن است که به ذهن کسی بیاد. همه جا سخن است کل و ان علی آفان و یبقا وجه رب بکن کل شئن حالک الا وجه هم. اصلا سخن در این نیست که الله میمونه، واسه به ذهن نمیاد تا بگیم او معاذ الله او، همه میمیرن او میمونه. خب این وجه الله که عین ما تولو فسن و وجه الله، این وجه الله همه جا رو پر کرده. اگر همه جا را پر کرده چیزی برای جناب جبرئیل نمونه که علل قبلی را وجه الله پر کرده، علل بعدی را وجه الله، معالل بعدی را وجه الله پر بکنه، بین قبل و بعد را هم وجه الله پر میکنه. قبلا چون تو فصل سوم یه نمونه‌ای داشتی، گفتیم یه وقت است که یه کسی یک ژاکت یا بلوزی می‌بافه بعد او را رنگ میکنه، یه وقت هست نه یه هنرمندی، یه بافندی یک کیلو نخ در اختیار اوست، این نخ رو باز میکنه، یه ژاکت یا بلوز میبافه، رنگ یه جاش آستر است، یه ابر است، یه جا آستینه، یه جا یقه است، یه جا پشت است، یه جا رو، این مال بدنه. انواع گلوبوته را هم در اینجا پیاده میکنه، این هم مال نقش. یه جا را بلبل میکشه، یه جا را ما را عقرب میکشه. قبل از اینکه بلوز و ژاکت ببافه یه قالب نخ بود، بعدم وقتی که میخواد این رو باز کنه، این رو دوباره وقتی که بر میگردنه میشه یه قالب نخ. یه وجه الله هست که هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، جم برد و نهان شد، گه پیر و جوان شد. نه اینکه ما زلا اون مقام اول یا مقام ثانی باشد، از مرحوم بو علی گرفته تا برسیم به حکمای بعدی، همه گفتن طرح این مسائل در مجامع عمومی حرام، خوندن خیلی از طلبه ها نسبت به تفسیر و عرفان حرامه. خب کی میتونه بین داخل و فل اشیاء لا بر و مازجه فرق بذاره که کی داخله، چی داخله؟ مگه همه اشیا گلوبوتن؟ مگه همه اشیا جبرئیل و پیغمبر و امامن؟ او داخل است، این هوا به کی برمیگرده؟ تا روشن نشه که این هوا مال فصل سومه، تا روشن نشه که این هوا به بچه الله برمیگرده، تا روشن نشه که یک فیض است میشه عالم، بعد وقتی که والارضو قبضته یوم القیامه و السماوات و بطویاتون به یمینه جمع میشه، میشه یک کیلو نخ، دوباره قیامت شد، همین رو باز میکنه. بله، اما فبود مثل نورهی، الله هم تازه اسم است، از اسمای حسنا. مسئله فنا را در اصل فنا الله را استثناء نکرده. تو بحث‌های قبل هم روز چند روز قبل هم داشتیم که نفر بود مثله، بود مثل نورهی، نه مثل خدا این است، او مثل ندارد. یه نور عمومی است، یک نور و نور است، مثل و نورهی این است. وقت اون نور السماوات و الارض بشه وجه الله، گفته او را با تعبیرات دیگه تو روایات هست، تو ادعیه هست، مقبم هست، قیم هست، قیوم هست، و الحی القیوم هست، بیدهی ملکوت السماوات و الارض، من بیدهی ملکوت السماوات و الارض، سیقولون الله. سوال جواب کرده که ملکوت آسمان و زمین کیه؟ سبحان الذی بیدهی ملکوت کل شیء، هم خودش فرموده هم از اونها اقرار گرفته. خب بنابراین اگر ما یه قالب نخ داشته باشیم، یک کیلو نخ داشته باشیم، یه بلوز ژاکت ببافیم، یه جاش بلبل و گلوبوته بذاریم، یه جاش هم مار عقرب بذاریم، وقتی که این از جای دیگر نیامده، همین نخ است که به صورت مار عقرب یا بلبل در آمده، بعد هم دوباره باز میکنیم، دوباره میبرمیشیم، این محدود است که کم و زیاد میشه. نه معاذ الله منطقه اول یا منطقه دوم، او منطقه اول و منطقه دوم هر دو منطقه ممنوع است. بله دیگه، و اوصاف الهی است، اون که بقاست، اوصاف جمالی است، فنا را استثنا نکرده. در هیچ جا نداریم که همه چی میمیره فقط خدا زنده است، و هم که اثباته که کل من علیها فان و یبقى الله نیست و یبقا وجه رب بکن، این وجه هم ذل جلال است، این مرفوعه نه ذل جلال. کل من علیها فان و یبقا وجه رب بکن ذل جلال و اکرام، نه ذل جلال و اکرام، این وجه ذل جلال است. اگر وجه میمونه کل شیء هالکون الا وجهه، نه الا هو. اگر سخن از کمال است، بعد بیده ملک السماوات و الارض، اما اگر سخن از فناست، همه فانی می شوند، وجه او می ماند. این وجه او همیشه بود و همیشه هست و زائل پذیر نیست. حدوث وجه فرض ندارد، نه فرض محال است یا فرض کذا و کذا. بنابراین اینها عالم حادثن، هر لحظه به یک صورتی در میان آسمان و زمین و امثال ذلک، همیشه تازن، همیشه متغیرن، دوامی ندارن، میان میرن، ولی وجه همیشه بود و همیشه هست. المیزان را تو همین دو سه خط بشه پیدا کرد، طباطبایی را اینجاها باید جست. فبود من الطف تعبیر این است که فرشته ها به پیغمبر عرض کردن مباهم مالوکست، گذشته آینده همه مالوکست، بین گذشته و آینده مالوکست، خود اینا برن کنار، چیزی برای اونا نمونه. نه اینکه ما تفویض کردیم، نه اینکه ما به خدا سپرده‌ایم، نه اینکه ما تابع خداییم، مایی در کار نیست، هرچه هست وجه اوست. اگر وجه او شد، بنابراین چیزی در عالم نیست مگر اینکه تسبیح میکنه، تقدیس میکنه. منتها ما خودمون را اصل قرار میدیم، چیزی که به حال ما سازگار است میگیم خوبه، چیزی که به حال ما سازگار نیست میگیم بده. ما یه اومانیسم من حیث لا یحتسب یا من حیث لا یشعری هستیم. این مطالب را گفتن علم، یه علم معمولی است که بالاخره انسان در سن پیری فراموشش میشه و من کم من یه او من هم من یورد دو الى ارزر الاموره لکه لا یعلم من علم بعد علمی شیعه. این علم نیست، این آخونبازیه، این کسب، این علم نیست. و اون علم چیزی علم است که هم ما را حفظ بکنه، هم جامعه ما را حفظ بکنه، هم با ما در قبر باشه، هم با ما در برزخ باشه. در قیامت فرمود هر کس فقیهان محشور شد حق شفاعت دارد. خیلی کمن کسی که فقیه محشور بشن. بعثه الله یوم القیامت فقیها، اونگاه یقال للعالم للفقیه قف تشفع تشفع. اصل جامعه شرع این است که من جاء بالحسنه، نه من فعل الحسنه. هر کسی علم نقد در دستش است حق شفاعت داره. ما که آخرای عمر خیلی از چیزا یادمون میره، علم نقد نیست، تو سوال قبر نقد نیست. اگر کسی فقاهت را کف دست داشته باشه، جاء بالحسنه، یه همچه آدمی بعثه الله یوم القیامت فقیها، بعد بهش میگن قف تشفع تشفع. و علم کبریای الهیست، تو هر قلبی هم نمی نشیند. این رو بدونید، با درس خوندن نیست، با بحث کردن نیست. اگر مستعجل به علم باشه کسی، اگر کسی علم فروشی کنه، اگر کسی بخواد کاسبی کنه، علم تو قلبش نمیاد. اونقدر علم کبریایی دارد، جز در پاکترین دل، در مقدسترین دل نمی نشیند. شما دیدید این بلبل ها، خب خیلی از شما با بندهای الهی معنوسی، همین که هوای کمی گرم شد، همین که یه قدری فضا آلوده شد، همین که این باغ های مقدار میوه های بدبو اینها داره، دیگه بلبل نمیخونه، فقط جایی میخونه که بهترین لطیف هوا باشه، پاکترین هوا باشه، بهترین درخت باشه، اونجا میخونه. این بزرگان هم گفتن که سلیمان و داوود سلام الله علیهما گفتن علمنا منطق تیر، منطق تیر اینه، دامیو مرغ است و رمد، رو لانه شو. آدم مادامی که دام است، خب بالاخره مرغای زیرک تو دام نمی افتن دیگه، مرگ مرغ ابله. اگر آشیانه بشه، این مرغهای ملکوتی اونجا لونه میکنند و تخم گذاری میکنند. دامیو مرغ است و رمد، رو لانه شو. این شخص بعثه الله یوم القیامت فقیها. بنابراین انسان هم موحد است، هم مؤمن است، و هم میدونه که این گذشته و حال و آینده مال خداست و در اختیار خداست. یعنی چه؟ به فصل اول و دوم و تعدی نمی کنه. والحمدلله.